Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
همگی، من پدرام کشاورزی هستم و با یکی دیگه از قسمت‌های پادکست عجایب همراه شما. امروز با یه دوست قدیمی همراه می‌خوایم بشیم و با هم دیگه در مورد این سری جدید اپیزودها که از سر گرفتیم حرف بزنیم و اون هم چالش‌های پیاده‌سازی اسکرام هست. من امروز از اورود دعوت کردم که بیاد به پادکست در مورد این تاپیک صحبت بکنیم که چرا مدیرهای سازمان‌ها یهو میزنن زیر میز اسکرام. سلام اورود، چطوری؟
سلام پدرام، مرسی از اینکه دوباره از من خواستی که بیام توی اجال گپ و سلام هم میکنم به همه شنونده های اجال گپ. امیدوارم که بحث امروزمونم مثل اون یکی دوتا بحث قبلی هم خوب باشه، هم کمک بکنه، هم یه ذره چالشی باشه.
آره، منم خیلی امیدوارم. واقعا یه گفتگوی قبلش داشتی، فکر میکنم اینجور بشه و خیلی مشتاقم نظرتو بدونم، به خاطر اینکه دیگه ما میدونیم که یه دیدی تو سمت کمبن داری و هم کمبنه رو تجربه کردی هم اسکرام رو، ولی خب توی این اپیزود ما بیشتر میخوایم فوکس رو بذاریم رو اون قسمت تجربه اسکرامید و شاید بد نباشه که یه وقت بگیم آیا کمبن هم این براش پیش میاد یا نمیاد، خب اشاره بکنه. ولی خود اسکرام خیلی برام مهمه که چی میشه که واقعا من اسکرام مستر میرم توی سازمانی میخوام اسکرام رو پیاده سازی بکنم، شاید یکم پیش برم و سازمان با هم همراهی بکنه و ولی یهو مدیر یا شاید استیکولدر های دیگه بزنن زیر میز اسکرام، بعد دیگه منم دورانم به عنوان اسکرام مستر تو سازمان تموم بشه.
آره حتما. چرا مدیران میزنن زیر میز اسکرام؟ خیلی موضوع جالبیه و خیلی هم واقعیه، یعنی اتفاق زیاد میفته. حالا راجع به اسکرام و کمبن هم که گفتی، حالا برای اینکه یادآوری هم بشه برای شنونده، من اصلا کلن تجربم شروعم در دنیای اجایل با اسکرام بود و حالا این شانس رو هم داشتم که اولین تجربه‌ام به عنوان یه دیولوپر توی تیم اسکرام اینقدر تجربه ادوانس بود و اینقدر اتفاقات جالبی در اون تیم افتاد که هم من فکر کردم که اصلا همه جای استرالیا، چون تقریبا اولین کارم هم استرالیا، همه شرکت‌ها در استرالیا اینجوری کار میکنن و عجب چیزیه این اسکرام. بعد از اونجا که اومدم بیرون وارد کارهای بعدی شدم، دیدم اصلا بعضی خیلی جاها از اسکرام اصلا به گوششون نخورد. یعنی اون تجربه یه تجربه بود که خیلی از آدما فقط مثلا توی مثلا کتابا خوندن، که حالا توی ادامه این پادکست بیشتر جز صحبت. و یه 10-12 سال حتی بیشتر، و حتی همین الانم من با تیمای اسکرام کار میکنم. یعنی کلن من اصلا ورودم با اسکرام بوده و تجربه بسیار خوبی هم با اسکرام داشتم و اسکرام رو حتی بیشتر از کندنم میشناسم. حالا این که از این
درست،
حالا چرا مدیران میزنن زیر میز؟ ببین چند تا به نظر من دلیل داره. دلیل اولش اینه که وقتی که تصمیم میگیرن مدیرا بیان و اسکرام رو پیاده سازی بکنن توی شرکتشون، یه چیزی یه جای خوندن یا شنیدن که اسکرام مشکلات رو حل میکنه، دیلیور نمیدونم فستر، چیپر، هایر کوالیتی، همه این چیزا. خب و اینا میگن خب خیلی خوبه، ما میریم یه نفر رو میاریم که اسکرام مستره، احتمالاً یکی دو تا سرتیفیکیت هم داره و اینا، و بهش هم میگیم اسکرام رو پیاده سازی کن و از فردا دستور میدیم که همه باید حرف مثلا اورودو گوش بدن و باید اسکرام بشه. و اورود هم میاد دو سه روز ترینینگ برگزار میکنه برای مدیرا و برای تیم ها، و مثلا از یکی دو هفته بعد ما مثلا میایم یه سری، حالا اگر خوش شانس باشه یه دونه تیم، اگر نه مثلا یهو 5-6 تا تیم اسکرام با هم میسازن و میگن شما هم اسکرام مستر، برو دیگه پیام مشکلات حل کن و دلیور فستر و چیپر و هایر کوالیتی.
دو برابر رو
آره دو برابر این نمیدونم هف تایم و اینا. خب بعد حالا پیش خودشونن باز به خاطر تجربه قبلیشون میگن خب ما چون داریم یه تغییر تو سازمان اتفاق میفته، یه اولش تا یه زمانی حاضریم که این مقدار هزینه هم بدیم، یعنی انتظار داریم که خب حالا مثلا یه مدت این پرفورمنس کم بشه، آدم های ذره ناراضی باشن، یه سری برن. خب مثلا من مدیرهایی رو باش صحبت کردم که میگه اگه کسی ناراضیه بره، من جاش یکی دیگر استخدام. یعنی حتی تا این حدم توی این داستان در نظر میگیرن کاستی که براشون دارن، یه سری هم برن و ما استخدام میکنیم فلان. مثلا یه روادمپی هم درست میکنم، میگن از 6 ماه دیگه مثلا یا 3 ماه دیگه ما باید فستر رو اینا اتفاق بیفته. 3 ماه ما حاضریم مثلا هزینه بدیم که بعد از اون باید همه چی بهتر شد. منتها نکته ای که وجود داره اینه که اولا فکر کنم تو یکی از این پادکست ها گفتیم و اینو من همیشه هم میگم، ببین تغییری که ما داریم اینجا اعمال میکنیم روی یک سری ربات این تغییرها اتفاق نمیفته. یعنی شما اینجوری نیست که مثلا خط تولید کارخونه که مثلا از شرق به غرب میرفته یهو مثلا بکنیش مثلا شمال به جنوب و فردا این ربات ها از شمال به جنوب مثلا تولید کنه. شما با یه سری انسان طرفی که این انسان ها بک‌گراند های مختلفی دارن، کارهای مختلفی تو زندگیشون قبلا کردن، توی مراحل مختلفی از سنشون و زندگیشون قرار دارن. خب و مثلا یه کسی که فرض کن رولش بی ایه و مثلا 30 سال بی ایه، این بی ای یا بیزنس انالیست یا بک‌اند دیولوپر یا تستر، این دیگه یه دونه فقط جاب تایتل نیست.
درسته.
این آیدنتیتی این آدم است. یعنی اورودو به عنوان بک‌اند دیولوپر میشناسن. خب من هنوز بعد از این همه سال که دیگه کد نمی نویسم، هنوز یه سری دوستام، شاید حتی بگم بیشترشون، هنوز فکر میکنن من برنامه نویسم. خب یعنی میگن چی کار میکنی؟ خب آخه سختم از توضیح بدم من بگم چی کار میکنم. بعضی وقتا میگم همون برنامه نویس دلش
نمیارزه توضیح.
آره. حالا منظورم اینه که این شغلی که این آدم داره، این یه بخشی از آیدنتیتی اونه. خب و این که شما بگی مثلا از فردا شما جزء یک تیم هستی و باید شما همتون با هم به هم اعتماد بکنین و رفتار مناسبی داشته باشین و کلابوریت بکنین و کالکتیولی دیسیژن میکینگ بکنین و فلان و اینا، و دیگه به من استیمیشن مثلا روزم ندین مثلا استوری پوینت بدین و بعد نمیدونم یوزر استوری درست کنین ورتیکالی مثلا ببرینش و همه این چیزا، خب یه دفعه این آدما میگن مثلا چی شد؟ بعد مثلا ما میگیم تو اسکرام، میگه ما یه اسکرام مستر داریم، یه دونه پروداکت اونر، دیولوپرز همه دیگه یک توی سطح هم. خب این میگه من بک اند دیولپر هم، اون میگه من بی ای هم، مثلا بی ای که دیولپر نیست یعنی چی؟ من الان باید برم کد بنویسم مثلا. اون تستره مثلا میگه من اصلا از این آدم خوشم نمیاد، چی هر روز من میخوام باید با این دیلی استند آف بکنم فلان. و اینا همچنان اون آیدنتیتیشون رو حفظ کردن. خب یعنی تو خلاصه بگم، ببین اسکرام رو یه مثال بزنم، مثال شاید خوب داستان رو نشون بده. ببین اون مدیره داشته مثلا میخواسته یه دونه پیچ با دیوار پیچ گوشتی کنه، خب
درست
مثل یه آدمی مونه که این خواهد این کار بود. بعد میره یه دونه ابزار فروشی میگه آقا پیچ گوشتی دستی داری مثلا؟ بعد یارو میگه که داریم ولی پیچ گوشتی برقی داریم 40% هم حراج شده. یه هون میگه اه من دوستم چند وقت پیش گفت مثلا پیش گوشتی برقی خیلی خوبه راحت میکنه اینا، 40% هم که تخفیف خورده با اینا، به جای اینکه 1000 تومن بدم پیش گوشتی دستی بخرم مثلا 10000 تومن میدم پیش گوشتی برقی میخرم، ولی خب راحت تره الانم 40% هم حراج شده. بعد این پیش گوشتی برقی میاره خونه پیچه رو پیچ کنه، نگاه میکنه خونهش برق نداره. بعد خب حالا باید بره برق بکشه، این هزینه برق کشیدن خیلی بیشتر از اینه که مثلا داشت نمیصرفه برای یه پیچ و اینا. خب همون پیچ گوشتی دستی رو اگه میخرید راحت تر، ولی این پیچ گوشتی برقی هم خریده حالا هی میخواد با این به زور مثلا پیچ کنه، میدونی این اتفاق توی شرکت ها میفته، سازمان ها میان. یعنی اینا میان این داستان اسکرام رو وارد سیستمش رو میکنن، ولی شرایطی که اسکرام نیاز داره که کار بکنه رو ندارن. یعنی شما، من اینجوری حداقل به اسکرام نگاه میکنم که اسکرام یک فریمورکیه که در یک کانتکستی نیاز داره، یک شرایطی نیاز داره که بتونه خوب فانکشن کنه و کار کنه. خب این کانتکست رو ما تو اسکرام بهش میگیم ایمپیدیمنت. خب هر چیزی که مانع میشه این کارگاه بهش میگیم ایمپیدیمنت. خب و این ایمپیدیمنت ها هزینه بره برطرف کنش، به این سادگی نیست که مثلا شما بری مثلا ایمپیدیمنت حل بکنی و حالا یه نفری حالا اسکرام مستری بیاد همه اینا رو. خب بعد چون این تغییر رو آدم ها زیاده، رو اعضای کسی که قرار کار انجام بدن هزینه زیاده برش، اینا شروع میکنن مقاومت کرد. از اون طرف بیزنس هم خب تا یه حدی اینو میاد تحمل میکنه این هزینه رو و این کیاسی که اتفاق میفته، خب به خاطر اینکه میدونه یه تغییری داده. درست؟
درست.
تا یه زمانی اینو میپذیره، از یه زمانی دیگه نمیپذیره که پرفورمنس اومده پایین یا هزینه زیاد شده. خب و اونجاست که میزنه زیر میز. چون دیگه تا حدی که میتونسته تحمل بکنه گذشته و اینجا میزنه زیر میز. اینی که گفتی بهش میگن جی کرو. خب یعنی یه جی رو در نظر بگیرین، این جی انگلیسی رو. خب وقتی که تغییر اولش اتفاق افتاد این مثل جی یه ذره اولش بالاه. خب اولش آدما ممکن حالا یه ذره هیجانی باشن فلان اینا، یه ذره جالبه براش، یه باشه همش پرفورمنس میاد پایین، میفته توی این قوس پایین جی. اوکی میره پایین تا به پایین ترین حد جی میرسه. خب
دوست
اونجا نقطه ایه که مدیرا میزنن زیرش معمولا. چرا؟ به خاطر اینکه حد توانشون قبل از اون پایین جیه گذشته دیگه.
هم یه تایمی رو صبر کردن، هم از طرف دیگه هم پرفورمنس اومده پایین، بعد دیگه میگه خب ما به نتیجه نرسیم، این هم صبر کردیم زودتر جلو ضرر بگیریم.
دقیقاً. یعنی یا میزنه زیرش یا عملا آدم ها و تیم و همه چی برمیگرده به همون شرایط قبلی که بود، ولی حالا مثلا یه اسکرام مستر داریم که این اسکرام مستر قبلا مثلا پراجکت منیجر داشتیم، حالا چون برگشتیم به حالت قبلی ولی همه چی رو هم نمیخوایم برگردونیم، میگیم خب حالا اسکرام مستر تو پراجکت منیجر، کارهای اسکرام رو بکن ولی عملا مثلا کارهای پراجکت منیجر هم بکن، کارهای دیلیوری منیجر هم بکن. ببینید چی میگم؟
یادم میفهمم. و از اینجا شروع شد که بیزینس میاد و به اسکرام نگاه میکنه، یک سری منفعت هایی توش میبینه، مثل اینکه یک آیتم رو، چند تا آیتم رو، تعداد زیادی از آیتم ها رو توی یک تایم خیلی کوتاهی میتونیم دلیور بکنیم و اینا ریلیزبل باشن، بعد هم کوالیتی به همون میده، هم با کوالیتی زیادی مثلا این آیتم ها به همون دلیور میشه و اینها. این منفعت هایی که میبینه میگه اوکی من میخوام. بعد یه اسکرام مستر میاد، اسکرام مستر میره وارد پیاده سازی میشه، یه مقاومت هایی میبینه که به خاطر انسان بودنه اکثریت اون افرادی که داره باشون کار میکنه پیش بیاد. خب و این شکلی نیستش که مثلا مثل کارخونه باشه که آقا من این دستور بهت میدم برو انجام بده این رو هم نگه دار. خب اتفاقا یکم قسمت دقیقا نگه داشته یه وقتی هست اوائل بوده تیم ها همکاری میکنن بعد از این مدت دوباره برمیگردم به اون حالت قبلی شد. خب یعنی خود اون آدم ها بعد خب دوباره باز از کار میفته دیگه استاپ. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون عادت هست دیگه، اون عادت هست که توی آدم ها وجود داره. من یه اپیزود رو داشتم به عنوان حالا اولی اپیزود این سری استرس که ضبط کردم میگفتم که ببین اسکرام اصلا از ابتدا قرار بوده که بیاد و سازمان رو تغییر بده و این سازمان چون که یک سری مقاومت ها میکنه میاد و یه سری پالیسی داره، یک سری قوانین داره و با این قوانین یه مدت زیادی کار کرده، مثلا همون 20 سال و اینها. خب زیر بار نمیره همون اول این رو بپذیره، میاد چیکار میکنه؟ اسکرام رو تغییر میده، بعد اسکرام کاستومایز شده ایجاد میشه.
ببین قبل از اینکه اسکرام رو تغییر بده، خب اینا میگن که یه سری ها موافقن یه سری ها مخالفن تو مدیرای ارشد. خب یه نفر هست که اینجا اینو میخواد پوش کنه، میگه ببین ما این کارو میکنیم، این قدم هزینه میکنیم، اینا هم میگن اوکی تا این هزینه بکن، اگه نشود دیگه ما تحمل نمیکنیم، همون میزنیم زیرش.
آها
بعد این جیکر رو که من داشتم توضیح میدادم، خب هر چی که این جیتون بزرگتر باشه خب هزینه ای هم که میدین و احتمال شکستتون بیشتر.
درست.
اینی که آدم ها بر میگردن به اون حالت قبلشون که داشتن کار میکردن به خاطر اینه که این سلوشنی که ما اومدیم ارائه دادیم یا برای مشکل اینها مناسب نبوده یا اینها آمادگی پذیرش این سلوشنی راه حل ندارن.
درسته.
یعنی خیلی وقتا آدم ها میان میگن که مثلا ما الان کمتر با آدم های دیگه کلابوریت داریم که من این تیم اسکراممون خودش شده یه سایلو.
درست. درست.
میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا یهو یه چیزایی میبینن جالب هم از اتفاقا، یعنی مثلا وقتی میان فیدبک میدن مثلا یه نگاه میکنی بابا قبلا خیلی هم بد کار نمیکردن، اینجوری نیستی نه هیچ کاری نمیکردن و ما مثلا میخوایم بیایم با اسکرام حالا به اینا کامیونیکیشن یاد بدیم. خب اینا داشتن میکردن تا یه مدل دیگه ای میکردن، حالا خیلی پرفکت نبوده یا نیست، یه مشکلاتی هم داشته، ولی الان با ورود این اسکرام لزوما مشکل اصلی اینا حل نشده به اضافه اینکه یه سری مشکلات دیگه اضافه شده. بعدم انسان نچرالی خیلی با تغییر راحت نیست، تغییر خیلی خوبه ها، من نمیگم بده، خب ولی به راحتی همه حاضر نیستن این تغییر رو بپذیرن، اینکه خودتو هی مثلا در معرض تغییر قرار بدی، چالش بکنی، چیزای جدید یاد بگیری. هی میدونیم این هر آدمی این کار نمیکنه، معمولا آدما یه کامفورت زونی درست میکنن، اون محیط خیلی امنی، همه چیشو میشناسن، حالا پرفکت نیست، عالی نیست، هزار تا مشکل داره، ولی من دیگه همه اینو میشناسم، میدونم با کی چی بگم، چه جا کجا برم، صبح کجا سوار اتوبوس بشم، اصلا برگردم، بعدم مثلا برم سبزی فروشی، بعدم بیام شام بخورم بخوابم. خب یه زندگی روتین ساده کامفورت زون، یعنی یه محیط امن آروم راحتی برای خودش درست کنه و تو اون یه حالت پیله میدنمه واسه میپیچه واسه خودش و اینا. ببین ما خیلی ساده میگیم کراس فانکشنال تیم، ببین این کراس فانکشنال تیم تو بیشتر شرکت ها یک تغییر بزرگیه، یعنی دست کم نگیرش همچنین ما میگیم آقا کراس فانکشنال تیم سلف اورگانایز. اصلا خیلی از آدما ببین مثلا توی تیم اسکرام یکی از کارهایی که میشه اینه که تیم اکانتبل، مسئولیت پذیری داره رو تصمیمش و هدفش. خب آدم ها نمیخوان مسئولیت پذیر داشته باشه، همیشه مدیره مسئول تصمیم ها بود، اگه بد میشده مال مدیر، خوب هم میشده مال مدیر. الان میای میگی من تصمیم بگیرم من مسئول باشم، استرس میگیرن آدم ها،
نمیخوام
استرس میگیرن، نمیخوام. خب آخه آره. چرا من این کارو بکنم اگه بد شد بعدم کارمو از دست میدم، نمیدونم فلان، میدونی
آره خاصا واقعا کارمو انجام میدم. آره آره دقیقاً نکته خیلی جالبی بود، من تا بهش اینجور فکر نکردم.
حالا آره. دوست داشتم که راجع به پیچیدگی هاش حرف زدیم. آها این من بگم و بعد تموم بکنم. اون جی کیو گفت هر چی بزرگتر باشه ریسکش و احتمالش به شکست و هزینه بیشتره.
بله بله.
چیزی که ما میخوایم، یعنی حداقل من به تجربم بیشتر جواب داده اینه که ما تغییرات رو کوچیک کوچیک اعمال بکنیم. خب حالا من نمیدونم اگه بشه من یه عکسی رو بعدا باید بذارم، این عکس رو حالا نمیدونم تو صفحه لینکدین بذار که این جیکر رو مثلا توش داشته باشیم، به جای اینکه یه جی بزرگ داشته باشیم که این شکستش احتمالش زیاده، ما میخوایم یه عالم جی های کوچیک کوچیک داشته باشیم که اینا به طور متناوب برن بالا ولی یعنی هزینه شکست و ریسک کوچیک پایینه، ایمپروومنتش هم کوچیکه، ولی در سطح توان و بلوغ این آدم هاست، اینا میتونن بپذیرنش. این سولوشن میشه سولوشن ساستینبل،
درسته؟
یعنی سولوشنی که تداوم داره، آدم ها میتونن تحملش بکنن اون تغییر و اون خطی که اون مدیرا و آدم ها دارن که زیر اون بره میزنن زیرش خیلی کوچیکه. این راهیه که ما میخوایم انجام بدیم و مثلا کندن هدفش اینه که تغییرات کوچیک و کوچیک باشه.
آخه کمبن که آره کمبن که اون کارو میکنه، ولی حالا از این طرف دیگه من یه مقاله میخوندم یاد در این حرفی که گفتی یاد اون افتادم، اونم چی بود؟ میگفتش که شما میخواین به عنوان اسکرام مستر برید این تغییرات رو اعمال بکنید دیگه. اوکی، یک اسکرام گایدی بود چی داره میخواین سازمان رو برید، سازمان حالا نگیم بیشتر تیم رو و حالا از اون طرف فرهنگ سازمان رو برسید به اون چیزی که اسکرامی، پیاده سازی اسکرام رو با اسکرام انجام بدید، اسپینت های کوچیک کوچیک برای خودتون ببندید، یه هدف بذارید، بگید که آقا من این هفته میخوام این ایمپروومنت رو داشته باشم، فرضا هدفم هم اینه که به این برسم، برید انجام بدید. ممکنه که یک سری صحبت ها داشته باشید با اعضای تیم، با مدیرا، با هر کسی، خب مثلا یک سری چیزها رو آماده بکنید و خب انتهای هر اسپرینت میرسید به یه هدفی که منجر به ایمپروومنت میشه. فکرم هم حرف توی دیگه درست میگم،
این همون جیکروای کوچیکه، با این تفاوت که شما اومدی یه دونه هدف نهایی یعنی یه دونه حالت ایدئالی رو ترسیم میکنی، میگی ما کوچولو کوچولو میخوایم به اون حالت ایدئال برسیم. توی حالا خیلی من نمیخوام راجع به کنبن صحبت کنم، ولی تو کنبن ما میگیم اون حالت ایدئال نمیدونیم چیه، ما آروم آروم که داریم این تغییرات رو میدیم ممکنه یه جایی برسیم مثلا به سمت مثلا اسکرام، ممکنه یه جایی برسیم به سمت دیگه. ما امروز نمیدونیم هدف نهایی چیه، ما امروز یه تغییر کوچیکی که امروز مشکلمون رو حل میکنه و در سطح تحمل ماست و میتونیم براش هزینه بکنیم ما انجام میدیم، فردا یه کار دیگه، پس فردا همینجا آروم.
درسته.
نه این ولی نکته جالبی بود این حرفی که زدی، که حالا من دوست داشتم سه تا درس تاپیک اصلی رو تو این پادکستمون حرف بزنیم. یکی اولیش رو زدیم که چرا مدیرا میزنن زیرش، که فکر کنم تقریبا از زاویه مختلفی بهش نگاه کردیم. یکی این که من دوست داشتم یه تجربه خیلی خوبی که با اسکرام داشتم و شیر بکنم، تجربه شخصی خودم، کتاب نخوندم، یه چیزی که خودم داشتم و چه چیزایی من از اون تجربه یاد گرفتم، چه شرایطی وجود داشت که اون تجربه خوب بود برام. و یه چیز دیگه هم که دوست داشتم صحبت بکنیم اینه که توی عامل شکست خوردن اسکرام، اسکرام مسترها چه نقشی دارن. راجب مدیراش صحبت کردیم و هزینه‌ای که می‌کنن و آدم‌های تیم، به نظر من خود اسکرام مسترها هم میتونن یه مدل دیگه کار بکنن که یکیشو تو الان گفتی، مثلا این یه مدل دیگه، خیلی مدل جالبیه. اینم بد نیست که حالا بعدم اگه وقت شد آخرش صحبت بکنیم، ولی اگر که موافق باشی من یه ذره می‌خواستم راجع به این تجربه‌ای که داشتم صحبت
کنم. آره حتما. آره خیلی تجربه خیلی برام جالبه، به خصوص فکر کنم اون تجربه اولیه رو می‌خوای بگی نه رو؟
آره.
با اسکرام داشتی با من دیولپ. اوکی. بعد که رفتی یک جای دیگه فهمیدی که آقا این قدم اون خبر رو نیست، با چه چیزایی مواجه شده؟ یعنی کانتکست چه چیزایی بوده که
آره.
من خواهم به این سوال جواب برسم دیگه، که کانتکست چه چیزی بوده که اسکرام توش جواب داده.
آفرین، دقیقا من خواهم همین رو بگم. حالا بذارم برگردم به همین جمله که گفتم. ببین اسکرام گفتم یک شرایطی لازم داره که توی اون شرایط میتونه کار بکنه. اسکرامی حرف که میخوام بزنم حرف خیلی بزرگیه، ممکنه خیلی ناراحت بشه، مثلا یعنی تجربه من بیشتری نمیشه. ببین اسکرام مشکل رو حل نمیکنه، اسکرام مشکل رو به شما نشون میده. خب یه سری حالا اپروچ هایی هم داره که میتونه کمکتون بکنه که اون مشکل رو حل بکنه، خب ولی کار اصلی که انجام میده اینه که با تایم باکسینگش خب این که همه چیز کوچیک میکنه، خب به خصوص تایم باکسینگ، خب نشون میده که چه نقص هایی توی سیستم شما وجود داره و چه چیزایی کار نمیکنه تو سیستم شما، یعنی سیستم شما رو کند کرده. خب اینو خیلی بولد میکنه. یعنی مثلا فرض کن اگه شما مثلا امروز کد نوشتی، مثلا دو روز دیگه قراره یه کسی مثلا اینو دیپلوی بکنه، خب بعدن یکی باید تستش بکنه، خب اگه شما یه پروژه مثلا یه ساله داری، یه عالم از این دو روزا داری، ولی چون دو روزه و همیشه آخر پروژه مثلا یه سال دیگه است، مهم نیست، دو روزه دیگه من حالا یه کار دیگه انجام میدم، خب ولی توی اسکرام میایم اینو میکنیم، میگیم 10 روز. خب حالا تو این 10 روز شما هر هفته باید 2 روز صبر کنی، خب یعنی تو 10 روز 4 روز منتظر شدی، یه دفعه میشه 40% اسپرینت، یه دفعه تو میبینیش من 2 روز منتظرم این دیپلوی بشه، آقا دیپلوی باید اتوماتیک بشه. خب بعد این همون سیم برق است که تو خونه میای میبینی خونت برق نداره، یهو میای میبینی من مثلا تست اتوماسیون ندارم، تسترها مثلا باید دستی 200 تا سناریو رو تست بکنه، من ریشیوی مثلا دیولپرم به تسترم 10 به 1. خب همه کارا بلاک با تستر، آخر اسپرینت تموم نمیشه. چرا؟ چون یه تستر داری. خب مشکل بزرگ میشه، بولد میشه، دیده میشه. خب
درسته.
و خب این هزینه داره دیگه، حالا بعضی مدیرا دوست ندارن این هزینه ها رو بدن، خب نمیخوان تیمو مثلا اینقدر امپاور کنن، بهش مثلا اتونومی بدن که خودش تصمیم بگیره. خب اون شرایط فراهم نمیشه برای اسکرام، و اسکرام کار نمیکنه. پیچکشتی رو خریدی برق نداری، کار نمیکنه دیگه. نه مشکل از پیچکشتیه، نه مشکل از چیزی دیگه، مشکل اینه که شما یه تولز اشتباهی رو خریدین، شرایطش رو نداشتین، حاضرم نیستین هزینه کنین شرایطش به دست بیاد، فیچر به زور بره تو دیوار. حالا ببینیم تجربه‌ای که من داشتم با اسکرام که تجربه خیلی خوبی بود، که من اصلا اون تجربه خوب باعث شد که من نهایتاً تبدیل بشم به همین آدمی که الان شدم. یعنی من اگر که احتمالاً این تجربه رو نمی‌داشتم یا خوب نبود، شاید این آدمی که امروز الان جنسیستم نبودم. من وارد تیمی شدم به عنوان بک اند دیولپر، و یه خانومی بود که اسکرام مستر بود که الانم من هنوز باش در ارتباطم. اومد این خانم اسکرام رو پیاده سازی کرد تو شرکت ما، و این یکی از تقریبا چی میگن، این حالی کیس استادی مثلا معروفی هم هست. مثلا تو استرالیا من به هر کی میگم من تو این شرکت اسکرام، همه میگن بله بله. یعنی مثلا تو یه زمانی که اتفاق افتاده، مثلا اینکه تو استرالیا تو اجال کامیونیتی مثلا اتفاق مهمی بوده، موفقی بوده. بعد اونجا ما وارد تیم شد، و من قبلش هم توی ایران خب چند سال کار کرده بودم، یه مثلا 6 ماه هم استرالیا کار کردم به صورت کانترکتر، شرکت کوچیک مثلا کانترکت موقتی اینا، خیلی اون چیزا. تو ایران ما یه کاری میکردیم RUP، یه متدولوژی بود RUP که توضیح میداد و یه عالمه دیاگرام داشت و یه عالمه یوز کیس داشت، و که میشه مثلا نمیدونم یوزر میاد اینجا کلیک میکنه بعد اونجا فلان، یه عالمه یوز کیس ها اینجوری با دیتیل داشت. من یه همچین تجربه‌ای داشتم. اومدیم اینجا، اومدیم این خانم گفت اسکرام کار کردی، گفتم نه چیه و اینا، گفت آره ما اینجا می‌خوایم اسکرام کار کنیم تو این تیم شما، و اینجوریه که همه با هم مثلا پلان می‌کنیم تو هفته دو هفته فلان می‌کنیم اینا. گفتیم خب تستر که، گفتن تستر نداریم تو این تیم. گفتم یعنی چی؟ گفتن که ما یه پسری تو تیم بود، گفتن این به عنوان SME یعنی سابجکت مادر اکسپرت، یعنی کسی که این موضوع رو بلده. ما قرار بود یه سرویس لوکیشن، یعنی مثلا یه چیز بود شرکت مخابراتی بود، اینترنت و اینا میداد. خب مثلا شما آدرستو میزنی، میگه مثلا ما چه سرویس هایی بهت میدیم تو این منطقه. خب پروژه‌ای که ما کار کردیم این بود.
خب
بعد گفتن این پسره اینو بلده. خب
چه جالب.
این مثلا اگه سوالی دارین میخواین در مورد چی رو تست کنین فلان و اینا، از این بپرسین. یه آقایی هم بود که خیلی سال بود تو این شرکت بود، اینا انتخاب کردن به عنوان پروداکت اونر که اولویت بندی کنه و فلان اینا. خب بیزنس هم میشناخت.
درست.
بعد یه چند نفر دیولپر بودیم و همین آقای SME گفتن تستر نداریم، شما دیولپرها خودتون باید تست بنویسین. بعد گفتم یعنی چی تست بنویسیم؟ گفتم ما اینجا TDD کار میکنیم. گفتم TDD هم حالا من شنیده بودم ولی اصلا نمیدونستم چی. بعد گفتم آره TDD کار میکنیم، یعنی شما اول تست باید بنویسین، بعد کدی رو بنویسین که تستتون رو پاس کنه و اینا. گفتم بعد این اپلیکیشن این پروداکتی که ما داشتیم مینوشتیم هم بکند داشت هم فرانتند. بکندش با جاوا بود، فرانتندش با پی اچ پی بود. بعد من اونجا رفتم به عنوان پی اچ پی دیولپر. بعد تو حرفا من گفتم آره من جاوا ایران کار کردم و جاوا دوست دارم و فلان اینا، گفتن ای خب میخوای بکندم کار کنی؟ گفتم باشه. خب پس بنابراین من هم فرانتند رو مینوشتم هم بکند. یکی دی بود که فقط فرانتند مینوشت، یکی هم بود که درست. بیشتر حالت تیم لید داشت و بکند و اینا بیشتر ریکود ریویو میکرد و مشکلات فنی رو حل میکرد و از این چیز همتر کود مینوشت، ولی خب لازم میشد کودم مینوشت. یه دونه دیگه هم بکند دیولوپر بود و ما تست مینوشتیم، بعد کود مینوشتیم تی دی دی کامل، همه یه سناریوهای مختلف و ما داشتیم دیتا هاشو توی مثلا اسپریدشیت و اینا که این پسره
چند نفر بود تیم تو؟
ببین 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 با پروداکت اونر و اسکرام مستر.
اسکرام مستر 7. اوکی.
5 تا دیولپر، 2 نفر هم بود. و ما رسیدیم به جایی که من وقتی که کدمو می نوشتم و کامیت می کردم و پوش می کردم این تست اتوماتیک روی دیولپمنت ران می شد، کد اتوماتیک مرج میشد و اگر همه چی خوب بود کد اتوماتیک دیپلوی میشد تو پروداکشن. یعنی از وقتی من میگفتم کامیت همه چی خوبه تا اینکه بره تو پروداکشن یه 40 دقیقه طول میکشه. و خب بارها هم میشد که حالا مثلا ما این کدا رو لوکال هم ران میکردیم و فلان و اینا، ولی خب میشد دیگه مثلا یهو مثلا یه تستی مثلا دیولپمنت مثلا فیل میشد، بعد این ایمیل میزد به همه، به حتی CEO که اوراد مثلا الان بیلد رو شکونده و الان دیپلویمنت بلاکه، یعنی ما الان دیگه نمیتونیم دیپلوی کنیم و 10 دقیقه وقت داشت سیستم رو برگردیم به حالت نرمال. خب
واقعا همچین پالیسیه اینجا.
آره آره. و اینه که من دارم بگم من با تک تک اینا مخالفت میکردم، یعنی مثلا با ایمیل زدن مخالفت میکردم، اصلا بعد پدر این خانم اسکرام مسترمون رو در آوردن. خب یعنی هر کسی که دیولپر میبینه میگه خیلی دیولپر سخته و فلان و اینا، من همونم. بعد 10 دقیقه ما باید اینو حالا یا فیکس میکردیم و رول فوروارد به قول معروف یا رول بک میکردیم، وگرنه سیستم بلاک بود و اون موقع بقیه میومدن کمک ببینن چی کار میتونن بکنن. و این بقیه می اومدن دیگه ممکن بود دیگه ما بریم مثلا یه بخشی دیگه که اسکرام کار نمیکنن هم مثلا یارو رو برداریم بیاریم.
چقدر جالب. جای کل سازمان چقدر بود؟
500-600 نفری بود.
خب
ولی فقط ما یه دونه تیم اسکرام بودیم.
آها فقط یه تیم مثلا برای این داشتش که دیولپ بکنن.
ما اولین تیم بودیم و بعد از اون دیگه من
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
رفتم دیگه، ولی میدونم یه سری تیمای دیگه هم سعی کردن بکنن، نشد و اون خانم هم رفت و اینا دیگه بعد از اون نمیدونم. ولی اون تیم تا اون موقع که من بودم خیلی جالب، پرفکت اسکرام، یعنی عین مثلا تکست بوک. یعنی هر چی که بگی. حالا بعدن که گذشتم رفتم جای دیگه و شرکت های دیگه و دیدم نه همچی خبری نیست دوست. بعدش چون فکر کنم استرالیا خیلی جای ادوانسیه، همه دارن اینجوری کار میکنن، گفتم وای چه جایی ما اومدیم. جای بعدی من رفتم دیدم اصلا هیچی به هیچی، اصلا هیچی، اصلا پروسه ندارن، اسکرام چی، اصلا واترفول هم کار نمیکنن، همینجوری دوره هم. بعد چون من اونجا سرتیفیکیشن اسکرام مسترم رو گرفته بودم و فلان و اینا، اینا گفتن که آقا تو اسکرام بلده، بیا اسکرام رو برای ما پیاده سازی کنید، ببینید چی کار باید بکنیم فلان و اینا. و خب ما تو خود قسمت همون سافتور تیم اسکرام من برای اولی با خودم درست کردم و تقریبا سعی کردم که هر شرایطی بدون اینکه اصلا خیلی بدونم اسکرام مثلا بشناسم، ولی کاری که سعی کردم بکنم تو شرکت دومی بود که ببینم ما اونجا چی داشتیم اینجا نداریم، بیام همون رو بیارم. یعنی مثلا شروع کردم تست اتوماسیون نوشتن، شروع کردم مثلا کد ریویو رو مثلا اتوماتیک کردن، دیپلوی اتوماتیک کردن، نه به ادوانسی اون شرکت، ولی خودم مثلا اسکریپت نوشته بودم رو مثلا لینوکس و موقع SVN و اینا بود، مثلا کامیت میکرد خودش یه اسکریپتی بود دیگه، اینو میخوند میبرد اونجا مرج میکرد، تستا رو ران میکرد مثلا فلان و اینا، بعد مثلا یه مسیج ساده‌ای هم به مثلا آدما میفرستاد که مثلا الان این داره دیپلوی میشه و فلان و اینا. خب یعنی اون شرایط رو سعی کردم درست بکنم.
درسته.
بعد همینجوری که اون چه تجربه دومم، خب تجربه نسبتا موفقی بود. بعد از اون یه جایی رفتم خیلی موفق نبود، جای بعدی چون به عنوان چیز بودم مثلا هد آف تکنولوژی دیگه، مثلا مقامم بالا بود، اتوریتی داشتم، اونم باز موفق بود، منتها دستوری موفق بود، یعنی من به زور اسکرامو چیز کردم و بالا سرشون بودم، کسی دست از پا خطا نکنه. خب و تجربه موفقی بود، ولی به محض اینکه من رفتم نابود شد، یعنی همه چی فقط رو من بود.
آها
حالا و خب تو این فاصله، تو این چیزا من یاد گرفتم که چه شرایطی باید باشه و چه کارهایی رو من باید بکنم موفق تر باشم.
درسته.
یکی از مهمترین شرایطی که شما باید داشته باشی که تیم اسکرامت خوب کار بکنه اینه که آدما بتونن هر کاری رو انجام بدن. یعنی مثلا بک اند دیولپر فرانت اند بدونه، فرانت اند بک اند بدونه، راضی باشن که تست بکنن فلان.
ما به این چیزی داره رو بهش میگن تی شیپ و پای شیپ.
تی شیپ. تی شیپ خب این بهترینش. هرچی که از این تیا بیشتر داشته باشین تو تیمتون بهتر. شخصا من توی تیم اسکرام از این کسایی که سوپر هیرو هستن که ما همه چی رو میدونیم از همه بهتریم، من اصلا ترجیح میدم تو تیم اینا نباشه. یعنی به جای اینکه شما مثلا بهترین برنامه نویس ها رو بگیرین بذارین تو تیمتون ولی اینا نتونن با هم صحبت بکنن، بهتر برنامه نویس معمولی بگیرین، ولی برنامه نویسی که حاضر مثلا شیر کنه، حاضر با یکی صحبت کنه، حاضر سوال بپرسه از این چیز.
درسته.
اینو من ترجیح میدم. خب یعنی پاری سن ژرمن درست نکنین، یه مش فوتبالیست بهترینا رو بذارن همش هم میبازن، چون اینا تیم نیست.
اینا آخه نمیتونن با هم تعامل کنن اصلا، هر کدومشون برای خودشون یه چیزی دارن
و اون آیدنتیتیشون محکمه طبق رولی که دارن. میدونی رول به آیدنتیتی خیلی چسبیده. هرچی آدما هامبل تر باشن، یعنی مثلا نمیدونم هامبل فارسی چی میگن،
متواضع مثلا،
متواضع، آفرین، متواضع تر و اینا بهتر. خلاص حالا پس یکی تی شیپ، این یکی از شرایط خیلی مهمه. دومین چیزی که شما لازم دارین CICD، یعنی دیگه منتظر این که حالا این یه نفر دیگه باید بیاد دیپلوی کنه و یه نفر دیگه باید بیاد نمیدونم اینتگریت کنه و این دستی باید انجام بشه و اینا نشه. خب این یکی از شرایطیه که باید داشته باشید، چون تو دو هفته وقت این چیزها دیگه نیست. یعنی همینو میگم دیگه، اسکرام مشکلاتو بولد میکنه، اینا رو بهتون نشون میده. خب یعنی ویتینگ تایما رو خیلی بزرگ میکنه، مثلا تسترا همه سرشو شلوغه، برنامه‌نویسا بیکار، خب باید به تستر کمک کنید، یه میشه تی شیپ.
درسته.
من برنامه‌نویس کد نوشتم، تستر بیکار منتظر دیپلویش دو روز دیگه دیپلوی میکنه.
درسته.
خب این بعد دیگه ویتینگ تایمه، اینو باید سی آی سی دی حلش.
درست. و حالا یه چیز جالب بگم، آبا تو تجربه‌ای که من داشتم یه سری از آدم حتی تی شیپ بودن، خب ولی وقتی که میبینن تو شرکت میگفتن دیگه ما میخوایم فقط بکند بزنیم و اصلا حاضر نمیشدن که برن کمک بکنن حتی اگه تواناییشو داشتن. خب یعنی یادم اون موقع که حالا من با مهدی ابتدا صحبت میکردم، راهنمایی میگرفتم و اینها، این بودش که میگفتش که خب برو این تیشرت‌ها رو با هم دیگه چیز کن، این که باشون صحبت کن، با باهاشون صحبت میکرد. خب نمیخواستم و یه صحبت میکرد، خیلی جالب بود برام اون موقع. میگفتن که پدرم تو در مورد این صحبت میکنی که فوکس خیلی مهمه. خب من اگر برم تستم کار بکنم، برم فرانتم بزنم، خب این که فوکسی که میاد پایین. اون موقع من گیر افتادم بود اوا یادمه.
نه دیگه ببین، فوکس نمیاد پایین، این در شرایطی میره به تستره کمک میکنه که خودش دیگه کار دیگه ای نداره، پس دیگه کانتکست سویچ نمیشه دیگه.
دقیقاً اون موقع چون که واقعا تجربه هم پایین بود، 5 سال پیش بود، خب میگفتم که خب اینو من چجور جوابش بعدش میگم فکر کردم. آره گفتم که تو اول اصلا خب کار خودت مهمه دیگه، کار خودت باید انجام بدی، بعدش اگه کاری نداشتی میره اون طرف. ولی به طور کلی بعدش که یکم گذشت دیدم بابا این داستان، این داستان این نبوده که میخواد بگه که من مثلا با اسکرام، با اون چیزی که تو داری از اسکرام میگی تناقض داره. میخواسته بابا اینو به من بگه که من نمیخوام این کارو انجام بدم، اینو دوست ندارم، من میخوام همون بکند خودمو بزنم.
آره حالا اون قسمت آخر که گفتم راجع به اینکه ببینیم نقش اسکرام مستر تو این داستان چیه، فکر کنم بتونیم روی بیشتر صحبت بکنیم که به معنی اسکرام مستر تو این شرایط چیکار میتونه بکنه.
خب
پس یکی از شرایط سی آی سی دی بود. برای اینکه شما سی آی سی دی کار کنه باید تست اتوماسیون داشته باشه.
خب
نداری، باید سرمایه‌گذاری کنی، اضافه کنی، به مرور این باید اتفاق بیفته اگه میخوای شرایط اسکرام رو فراهم بکنی. یکی دیگه اینه که دیپندنسی با تیم‌های خارجی کم باشه، که اینو دوباره اسکرام به عنوان به ایمپیدیمنت می‌بینه. دیپندنسی میشه ایمپیدیمنت، یعنی یکی از چیزایی که مانع میشه این تیم کار کنه. تازه فرض ما اینه که شما تیمتون کراس فانکشناله، یعنی همه اسکیلا و اینا رو داری دیگه، ولی این که من مثلا این کارو شروع کردم یه تیم دیگه بعد تست بکنه فلان و این جور چیزا، اینا بده. شما یه کاری که شروع می‌کنی بعد از اول تا آخر تو تیمت انجام بشه. کلا اسکرام با دیپندنسی زیاد میونه خوبی نداره، خوشش نمیاد.
درسته، به خدا همین هست اصلا تو یه تیم دیگه که آقا هر کاری می‌خوای بکنی تو یه تیم انجام بده. یکم هم با اسکرام ات اسکیل و اینها یکم زاویه وجود داره.
آره حالا من حالا توضیح میدم، از این شرایط تموم کنم بعد توضیح میدم که اصلا کلا بزرگترین حالا مشکل داستان اصلا چیه. یکی دیگه اینه که شما باید همین کارا رو باید اینجوری ورتیکالی عمودی ببری یوزر استوریا که اند تو اند کار کنه و نمیدونم فلان باشه و اینا. لزوما نه اینکه دیپلوی شه تو پروداکشن ها، ولی شما آیدیل یا شرط ایدئال میخوای مثلا یه چیزی داشته که مثلا پرزنت بکنی. یکی دیگه چیزی که خیلی مهمه و خیلی وجود نداره اینه که پروداکت اونر باید از طرف کاستومر و بیزنس این قدرت تصمیم گیری رو داشته باشه مستقلا. خب اگه پروداکت اونر ندونه اولویت چیه، هی هر روز مجبور بشه با این بحث کنه، با اون بحث بکنه، با این بحث بکنه، یا اینکه یه مدیر دیگه بیاد بگه آقا اصلا من کاری به شما ندارم، شما این کار انجام بده، هر روز هر کی که بیاد. خب این نمیشه. یکی از شرایطی که اسکرام لازم داره اون درغ تو خونه، یکیش اینه پروداکت اونر شما مستقل بتونه تصمیم بگیره. یعنی اگر آقای بیزنس، خانم بیزنس، لطفاً اگر نمیخواین اتوریتی بدین به پروداکت اونر، اصلا نرین سمت اسکرام. چه کاری خواه هرچی تو داشتین کار میکردین همون رو ادامه بدین. بس که بری ماشین بخرید لایسنس نداشته باشه، کار بدیه دیگه. شما اول لایسنس رو بگیر، یعنی اول تصمیم بگیر که من مثلا اتوریتی به این آدم میدم، اینقدر اعتماد دارم که این بکنه.
درسته درسته.
خیلی خیلی مهمه دیگه.
خیلی هم چالشیه این حرفی که زدی. خیلی خیلی ببین راکو مثلا یه تجربه معروف دارم، حالا بخوام اتچ کنم به همون صحبت تو. این پروداکت اونر خیلی خوبی هم بود، واقعا اینقدر صبر داشت، اینقدر راحت میرفت با آدم صحبت میکرد و اینها. من یه بار شنیدم نزدیک به 12 تا استیکولدر داشتیم. یه چیزی که مشخص نبود اینه که آخر کی حرف نهایی رو میزنه. خب این بیچاره باید میرفت با همه صحبت میکرد، حالا یه سریاشون رو جلسه با هم میذاشت، یه سریاشون رو نه. بعدش میگفت آقا اینه الان نتیجه، الان شما با این اوکی اوکی نیست. میگه همین اینقدر وقتشو میگرفت، اصلا وقت نمیگرد روی رود مپش کار بکنه، روی بکلاگش کار بکنه، اصلا هیچی.
شرایط دیگه ای که لازم دارین بسیار مهم اینه که این آدم های این تیم با هم بتونن صحبت کنن، یعنی اینقدر این توانایی کامیونیکیشن رو داشته باشن، مهارت نگوشیشن داشته باشن، یعنی بتونن بگن که آقا این کار اگه من بکنم این اتفاق میفته.
درسته.
آقا بتونن با هم صحبت بکنن و مهمتر از همش که وجود بیشتر وقت نداره اعتماده. این آدم ها باید بینشون اعتماد باشه. یعنی کامیونیکیشن و اعتماد توی تیم اسکرام باید بالا باشه. اگه نیست اسکرام مستر و بیزنس وظیفه دارن که این اعتماد رو ایجاد بکنن. این شرایط رو ایجاد کنید. همینجوری خود به خود آدم ها که به هم اعتماد پیدا نمی کنن. ما باید شرایطی رو فراهم بکنیم که این اعتماد اتفاق بیفته. وقتی شما میایی مثلا اندیویجوال فرد مثلا پرفورمنس افراد رو اسس میکنی، خب هر آدمی دنبال منفعت خودش میگرده. اگه به عنوان بیزنس شما بیای بگی آقا من پرفورمنس تیم رو نگاه میکنم نه پرفورمنس فرد رو، نه اینکه اصلا فرد رو در نظر نگیریم.
نرسه.
اگه نفر واقعا دیسفانکشنه خب باید صحبت میکنیم، سعی میکنیم کمکش کنیم یا نهایتا مثلا از تیم خارجش میکنیم. یعنی اینا من نمیگم مثلا وجود نداره، یعنی فرد دیگه پرفورمنس نمیکنه، ولی اولویت اون پرفورمنس تیمه. خب وقتی که شما اولویت پرفورمنس تیم باشه، یواش یواش خود به خود آدما اعتماد بینشون ایجاد میشه. یعنی که یواش یواش برمیگردن به هدف تیمی بیشتر نگاه میکنن، چون میخوان تیم خوب بشه، چون میدونه یه روز امروز من اشتباه میکنم فردا یکی دیگه اشتباه میکنه. ولی اگه ما بیایم تمرکز رو بذاریم رو افراد دونه دونه، خب اینا دیگه عملا به اون هدف تیم براشون مهم نیست، هدف فردی براشون مهمه، میدونی؟ و این دیگه نقشه که بیزنس داره باید داشته باشه تو پالیسیاشون، تو ریپورتینگشون باید بدن تغییره. اینا تقریبا به طور خلاصه شرایطی بود که تمام تجربه من هر موقع وجود داشت اسکرام خیلی خوب کار میکرد، هر موقع اینا این شرایط وجود نداشت اسکرام خوب کار نمیکرد و تعجبی هم نداره که خوب کار نکنی. ما باید شرایط ایجاد بکنیم که بتونیم توش خوب کار بکنیم.
خیلی جالبه که الان مواردی که گفتی، من حالا از روی یک کتابی حالا دارم اون اپیزودهای مونولوگ رو پیش میبرم به نام فیکسینگ یور اسکرام. اصلی ترین و اساسی ترین قسمت هایی که اشاره میکنه دقیقا همین، یعنی همون پروداکت که گفتی باید اتوریتی داشته باشه از اون بگیریم، خب تا اینکه مثلا اتوماسیون و سی آی سی دی و اینها هم بیاد و چیز بکنه کار بکنه، خب تا اینکه مثلا آدم های کالدی وجود داشته باشه، اول اینکه فرصت این رو داشته باشن که بتونن کارهای دیگری بغیر از اون کاری که دارن انجام بدن، و اینکه دوم که این تمایل هم توش وجود داشته باشه که اگه که دارن اون چیزا رو کمک بکنن به هم دیگه. خب یعنی واقعا میخوایم بگیم همینجوری اتفاق نمیفته.
نه،
یعنی باید این چیزها دونه 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 گذاشته بشه. و یک چیز جالبی که گفتی در مورد اون اتوریتیه بود که داشتی یه زمان، خب میای دستور میدی ولی به محض اینکه تو دیگه نباشی دیگه اون یهو ناپدید میشه. آره.
میدونی چرا این اتفاق افتاد؟
جا نیفتاده دیگه، به عنوان فرهنگ ایجاد نشده اونجا. یعنی
آره چرا؟
چرا؟ خیلی بعدشون میومد.
نه.
نه پچی؟ یک دیگه اومد؟
نه.
پچی؟
ببین من خیلی خلاصه بگم. ببین ما سه مدل لیدر داریم. اینو سریع میگم بعد توضیح ربطشو میدم به این
بدید.
خوب هم هست چون الان میخوایم راجع به نقش اسکرام مستر تو این داستان صحبت بکنیم دیگه. یه مدل لیدر بهش میگیم لیدر از ان اکسپرت، یعنی لیدری که اکسپرته، کارا رو بلده، همه چی رو بلده، خیلی از کارا رو انجام میده. اگه یکی مثلا اشتباه کنه میپره وسط کارو انجام میده و این. این لیدر اشکالی که داره اینه که باعث نمیشه بقیه افراد رشد کنن و یاد بگیرن خودشون. کارها رو براشون درست میکنه. مثلا یه پدر یا مادری که مثلا فرض کن املای بچه رو هر روز بنویسن، مشقش رو هر روز بنویسن، ریاضیش رو بنویسن، معلم هر روز بهش 20 میده، ولی اگه یه روز مثلا اینا نکنن براش تو امتحان بلد نیست کنش.
نتیجه رو درست میکنه ولی اون شخص رو این پاور نمیکنه، شخص یا تیم.
آره ببین اون یه نفر در اصل عملا هرچی آشغال توی این سیستم وجود داره رو پاک میکنه.
بله بله.
وقتی نیست این آشغالا میزنه بیرون، هیچکی نمیدونه چرا. و اون موقع اتفاقا من خوشحال بودم به خاطر اینکه این به من یه احساس خوب میداد، چون مثلا من یه بار حتی یادم اومده بودم ایران، از تو ایران به من گفتن آقا مثلا دیپلوی چه جوری باید بکنیم. من اون وقت چه خب من مثلا احساس خوب میکردم ببین کارشون به من چقدر مهمه. یه مدل لیدر هست بهش میگیم لیدر از کانداکتر. کانداکتر یعنی رهبر ارکستر. این کسیه که خودش هیچ کاری نمیکنه، فقط به بقیه میگه چیکار بکنی و به بقیه میگه بیاین به من ریپورت بدین. مایکرو منیجرها اینا، اگه یه کاری خوب بشه میگه من گفتم، اگه بد بشه میگه من به این گفتم، شروع کن این دیر شروع کن. سومین لیدرها، لیدرها یعنی که بهش میگه همون سرونت لیدر، یعنی کسایی که باعث رشد بقیه میشن. یعنی اگه مثلا اورد یه چیزی رو بلده، اورد میاد سه تا اورد دیگه درست میکنه تو تیم، که وقتی اورد نیست سه نفر دیگه هستن که میتونن اون کارو انجام بدن، حالا ممکنه یه ذره بدتر ولی میتونن انجامش بدن. و من چون سرونت از ان اکسپرت بودم تو اون رول، وقتی که من رفتم هیچ کس نمیدونست چجوری همه چی داره کار میکنه و همه چی خراب شد. و من از اون چیزی که یاد گرفتم اینه که یکی از بهترین کارهایی که میتونی بکنی که باعث بشه آدم ها کار یاد بگیرن اینه که ازشون بخوای خودشون انجام بده، کمکشون بکنی، بهشون یاد بدی ولی خودشون انجام بده. اگه دیپلوی هست بهشون یاد بده که این دیپلوی چجوری انجام میشه. اگه نمیدونم فرض کن دیلی استند اپ تو، دیلی اسکرام تو، مثلا تو اینجوری فسیلیتیت میکنی، یواش یواش بنداز گردنشون که خودشون انجام بدن، برو از اونور نگاه کن ببین چیکار میکنن، بهشون فیدبک بده ولی خودشون انجام بدن، که تو یه بار نبودی خودشون عادت کنن که انجام بدن و یاد بگیرن چجوری انجام بدن. یوزر استوری ها رو مثلا نشین براشون بنویس، خب اشتباه میکنن، اشکالی نداره یه ذره اشتباه میکنن.
حکایت همون یاد دادن ماهیگیری است.
آره دیگه، دقیقه. یکی از نقشایی که اسکرام مسترها میتونن بکنن اینه که اگه فکر میکنن خودشون خوب میشناسن، هم مثلا اسکرام یا هر چی، سعی کنن مثل خودشون تو تیم تولید بکنن. اینو چی میگن؟ یکی از عواملی که باعث میشه که کلا مدیرا بزنن زیر میز اسکرام، خود اسکرام مسترها و مشاورایی ان که به این مدیرا دارن مثلا میگن اسکرام کار میکنه، اینا قسمت خوب اسکرام رو نشون میدن. میان میگن اسکرام کار بکنی، هفت تایم نمیدونم دو برابر کوالیتی فلان. اون قسمت که شر اون نمیاد بگه که خونت بر نداره، میگه من برات یه تیم اسکرام درست میکنم، آموزششون میدم، بعدم دو هفته دیلی استند اپ براتون فلان میکنم و حالا دیگه یه اسکرام مسترم بیاد بقیه کارا رو انجام بده.
یا علی
بعدن اینا مواجه میشن با اینکه خونهشون برق نداره، سی آی سی دی ندارن، تست اتوماسیون ندارن، آدما دونه دونه کار میکنن، اعتماد وجود نداره، هزار تا بدبختی.
درسته. و عجیبه این مدل پیاده سازی، عجیبه. گرچه ببین واقعا میان سمت ما اومدن، خب ولی اینکه حالا از یه طرف با خودمون افراد صحبت میکنه که باید این شفاف بشه. من هوایی مثلا من میمدن سمت من فکر میکردم که شاید بهشون بگم اوکی باشه، بعد میرفتم میخواستم نمیدونستم دیگه، تجربه میخواستم بکنم چجوری، و بهشون میگفتم که آقا مثلا این هست این هست این هست، بعد برید انجام بدید. فقط توی یه شرکت بود که خیلی خوب اتفاق افتاد، اون هم به خاطر چی بود؟ به خاطر این بودش که من با اون شخصی که قرار بود به عنوان نقش اسکرام مستر هم عمل بکنه خیلی گفتگو میکردم، دونه به دونه المان‌هایی که باید وجود داشته باشه بهش میگفتم. خب و خب اون هم مثلا بیشتر پرودکت اونر اون تیم بود، همین که اسکرام مستر بود، و این رو که درک میکرد. خب موقعی که من نبودم، من موقع سربازی بودم، خب میتونست راحت جلو ببره. خب ولی مثلا یک جای دیگه بودش همین کارو کردم ولی نشد. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا براش هیچ معنی نداشت حرفایی که من میزدم. خب و این رو من فهمیدم که از یه جایی به بعد باید مطمئن بشم که آقا اصلا این حرفایی که من دارم میزنم اون طرف میگیره من چی میگم یا نه. وقتی من در سی سی دی مثلا صحبت میکنم اصلا میدونه چیه یا باید یکم
اصلا نمیدونه که اسکرام یه شرایطی لازم داره، آگاهی نداره از پیچیدگی های این تغییری که داره وارد سازمانش میکنه. مثلا میگه من اینا رو اخراج میکنم.
بله.
اگه کسی گفت نه بابا، آخه مثلا یه دیولپری که 10 سال اینجا بوده رو اخراج میکنه، بعد همینجوری یکی دیگر نمیتونی بیاد، چه هزینه ای داره آخه. میدونی چه؟ طرز فکرشون طرز فکریه که یعنی آگاهی ندارن. خب و به نظر من یه چیزی که مثلا فرض کنه این کامیونیتی اجایل کوچینگ جزء مثلا اخلاقیاتش و اینا هست، اینه که یه ترانسپرنسی به بیزنس ها بدن. خب متاسفانه این اتفاق نمیفته. یعنی به نظر من بیزنس ها خیلی با خوشخیالی پا به این عرصه تغییر میذارن و هزینهش خیلی بیشتر از چیزیه که بتونه تحمل بکنه.
یعنی تو دقیقا میخواید بخواییم بگیم عدم آگاهی از قسمت های چالش برانگیز پیاده‌سازی اسکرام.
آره اصلا شما ببین، حالا من نمیخوام مثلا توهین بکنم و اینا، ولی من خیلی از مدیرایی که تصمیم گرفتن مثلا یه همچین تغییرات رو تو سازمانشون بدن که من باشون صحبت کردم، اصلا آگاهی ندارن از مثلا پیچیدگی های اسکرام. خب به اضافه اینکه این تغییری که تو داری مثلا فرض کن رو تیم دیلیوریت میدی، خب این یه کانسیکوئنسی میذاره رو بقیه قسمت های این سازمانت. خب و اینا میگن آقا من که قرار نیست این کارو بکنم، یه سری آدم دیگه قراره اسکرام کار بکنن دیگه. خب دیگه به من چه، اصلا من اینو بشناسم. میدونی چی میگم؟ خیلی مشکل رو سیمپلیفای، ساده انگارانه به مشکل نگاه میکنم. مشکل خیلی بزرگه.
درسته.
میدونی اگه متوجه بشن که انسان موجود بسیار پیچیده ایه و تغییر پذیری انسان کار سختیه و اتفاقا به همین دلیل خودشون نمیخوان تغییر کنن، چون اونا اون کامفورت زون، اون محیط امنه رو برای خودشون، پیله رو دور خودش ساخته دیگه. میگه مال من دست نزن، مال اونا رو دست. در حالی که خب بابا مثلا تو مدیر ارشدی، تو مگه میشه خودت تغییر نکنی و بگی مثلا 200 نفر آدم یه دفعه تغییر کنن؟ متوجه چی میگم؟
نه آره میفهمم. اون تیم اسکرام جدا از سازمان میبینه دیگه، میگه که نه اینا تغییر بکنه خودشون اوکی میشه، کاری هم به من دیگه ندونه.
دقیقاً.
در صورتی که نه بابا، یه سری المان ها وجود داره، مثلا همون اسکرام مستر و پروداکت اونر که میاد و تو سازمان میگرد.
کار دیگه ای که اسکرام مستر ها میکنن که به نظر من باعث میشه انسان ها و شرکت ها و اعضای تیمشون زده بشن از اسکرام، اینه که اپروچ اشتباهی رو انتخاب میکنه. یعنی خود اسکرام مسترها اپروچی که انتخاب میکنن اپروچ بالا به پایینه، یعنی من میدونم به شما بگم چی کار بکنین، شما برین بکنین. خب خیلی هم میان به من میگن که آقا اسکرام کار نمیکنه چون من اتوریتی ندارم، کسی حرفانو گوش نمیده. خب من میگم اصلا تو این سواله که میکنی یعنی تو اسکرام مستر نیستی، چون اسکرام مستر یعنی مستری داره در اسکرام. خب کسی که مستری داشته داره در اسکرام هیچ وقت نمیاد بگه که من باید اتوریتی داشته باشم. خب چون طبق اسکرام، اسکرام مستر نباید اتوریتی داشته باشه رو کسی دیگه. خب یعنی این سوال خودش نشون میده آقا شما اسکرام مستر نیستی.
درسته.
جای اشتباهی قرار گرفتی. مثل این میمونه که مثلا فرض کن یه نقاشو بهش بگیم بیا بشین کد برنامه‌نویس بنویس. کد کامپیوتری بنویس. خب و از آدم اشتباهی شما انتظار اشتباهی داری. خب این آدم به دلیل این که مثلا حالا جاب اپورتونتی وجود داره و دلش نمیخواد کد بنویسه و نمیخواد کار دیگه بکنه، حالا میخواد اسکرام مستر بشه، چه نمیتونه اون نقشو داشته باشه که. خب قبل از این داشتیم با هم صحبت میکردیم، من گفتم اصلا اسکرام مستر اصلا خودش رول سینیوریه. این مثلا بیاد به من میگن ما جونیور اسکرام مستر میخوایم، خب و این اصلا جاب تایتل غلطیه، به خاطر اینکه شما با من اسکرام مستر به نظر من حداقل باید 10 سال سابقه کار داشته باشی تو هر زمینه ای.
آره.
یاد گرفته باشی با آدما چجوری صحبت بکنی، آدما تو رو به معنی آدم با تجربه بپذیرن، بفهمن یکی اومده مثلا بدونی چجوری به آدما ریسپکت کنی، چجوری صحبت کنی، چجوری سوال بپرسی، چجوری جواب بدی. حالا ممکنه یه آدم 20 ساله‌ای هم بلد باشه، من به سن نمیگم، ولی تجربه رو باید داشته باشی. خب مثلا من از دانشگاه اومدم بیرون، اصلا مثلا این آدمی که امروز هستن نیستن که خب مثلا دهه 700 هم اینا مثلا تغییر کرده، تجربه هم من انسان بیشتر شده، بیشتر زندگی کردم دیگه، بیشتر اشتباه کردم، بیشتر حرفایی زدم که آدمو ناراحت بشه، به حرف گوش ندن و زده بشن. خب یعنی میان به عنوان اسکرام پلیس عمل میکنن، یه سری حرفا رو به صورت توتیوار تکرار میکنن. نه میدونن چرا اصلا این زده شده و نه هدفشون. این خیلی به نظرم مهم، به نظرم این نکته کلیدی این پادکست ماست. ببین شما تغییر که میخوای بدید در نهایت، یعنی تو باید هدفت کمک کردن به مشتری کاستومر باشه، نه کمک کردن به اسکرام. خب اسکرام مسترا رئیس اصلی شد میشه اسکرام. خب همه چی رو اسکرام گفته، اسکرام گفته باید این کارو بکنه، در حالی که به نظر من مهم نیست اسکرام یا کندن یا اوروت چی میگن. مهم اینه که شما بتونی یک کاری بکنی که یک مشکلی از این مشتری که ما داریم حل بشه. حالا اینجا میتونه اسکرام کمک کنه، میتونه واترفال کمک کنه، میتونه کنبن، میتونه اورود، میتونه پدرام یا هر چیزی. خب لزومن ما بیایم بگیم چون اسکرام گفته باید این کار بکنه، اسکرام گفته اینجوری نتونی توضیح بدی، دلیل نتونی براشون بیاری و فقط چون اسکرام گفته باید ما این کارو بکنی، باعث میشه آدم‌ها زده بشه. چون در نهایت میگن آقا مثلا اسکرام کی هست اصلا؟ همیشه فکر کنیم که ما چه مشکلی رو میتونیم حل بکنیم.
این خیلی مهمه.
واسه همین اون اپروچی که تو گفتی که مثلا بیایم مثلا دو هفته تغییرات کوچیکی رو بدیم و فلان و اینا، به نظر من این خیلی اپروچ جالب و خوبیه. یعنی مثلا به مرور مثلا این اتفاق حالاته بستگی داره که حالا بیزنس هم اینو بپذیره که این داستان توی طولانی مدت اتفاق بیفته. چون خیلی وقتا بیزنس این تحمل نداره که مثلا چه میدونم دو ماه صبر کنه، میخواد از فردا اینا مثلا
اتفاق بیفته. حتی مثلا ببینید ها کانال این اپروچ یکم دیگه مثلا خودم دیولپش کرده بودم، مثلا توی رترو یک سری آیتم ها بیاد بیرون، حالا میتونه قول باشه، میتونه مشکل باشه، هر چیزی. حتی یه وقتایی مثلا یک سری چیزهای مثبت باشه، خب وقتی که خب به اینا توجه میکنی، اینا میتونی بکلاگ بکنی به عنوان خود بکلاگ خود اسکرام مستر باشه. و حالا با اساس اون اهمیتی که داره، خب اهمیت رو هم تیم گفته، هم ممکنه که این طرف یه ولیوی بر شما میاده که حالا ممکنه با اساس همون اسکرامی که یاد گرفتی، کمبنی که یاد گرفتی داری آنالیزش میکنی، اینها رو یه اولویت بندی میکنی، یه جور پروداکت اونر همین پروسس ایمپروومنت میشی.
درست.
و بعدش حالا دونه بری و صحبت رو، یعنی که خود اون میتونه یه ورودی مثلا باشه. یکی از کارهایی هستش که من یه وقتایی انجام میدادم، یه وقتی دیگه مثلا یه پرکتیس دیگه ای که دیدم اون تایمی که به خصوص من نبودم و یک سری اتفاقات میافتاد که من نمیدیدم، یعنی تو اون شرکته مثلا هر مثلا شاید دو سه روز یک بار میرفتم، اونم مثلا به اندازه دو ساعتی. خب به بچه گفته بودم که یه بورد درست کرده بودیم، یه بوردی بود به نام بورد ایمپیدیمنت. بعد گفتم که بچه توی طول روز هر مشتری که میخورید گیر میکنید، اینا رو بیاین وارد بکنید. حالا اینکه ایمپیدیمنت چی هست و حالا به صورت ساده بهشون گفتم، گفتم که اونی که کارتون بلاک میکنه واقعا اعصابتون رو خرد کرده و اینها. خب کم کم بعدش میبینیم با هم دیگه حالا تو رترو اینها پالایش میکنه. خود همین بورد میتونه بکلاگ من بشه که بعدم برم و مثلا گفتگو بکنم. خب مثلا یک جا جواب داد، یک جا جواب نداد. میخوام بگم اینم هستش که واقعا پرکتیسه بگیم عالیه خیلی چیز نیست، باید بریم فقط امتحان بکنیم ببینیم که واقعا جواب میده.
آره دیگه، آدما مختلفن دیگه، یه چیزی اینجا جواب میده، یه اپروچ اونجا جواب نمیده. اصلا تو به من ممکنه یه حرفی بزنی من ناراحت نشم، همین حرفو به یکی دیگه بزنی اون ناراحت بشه.
دقیقاً.
واسه همین میگم انسان ها بسیار پیچیدن دیگه و به این سادگی نیست. ساده انگارانه نگاه میکنن، کامپلکسیتی و پیچیدگی انسان رو خیلی در نظر نمیگیرن تو این تعریف نظر.
آره. مرسی اورو. بذار من یه جنبندی بکنم بریم ببینیم از اول تا آخر چی گفته. اول از همه شروع کردیم سر اینکه یک سری دلایلی که باعث میشه که زیر میز اسکرام زده بشه رو مرور کردی. در مورد این صحبت کردیم که پیاده سازی اسکرام از این بابت چالش برانگیزه که با انسان روبرو هست و اینکه انسان هم خب تغییر رو به همین راحتی نمیپذیره و از اون طرف مدیر ها هم یه تایم رو تو ذهنشون در نظر گرفتن برای اینکه به نتیجه برسن و وقتی که از اون تایم میگذره و پرفورمنس تیم هم پایین میاد بر اساس همون جایی که خب میزنن زیر میز. بعد از این رفتیم توی تجربه‌ای که داشتی، شرایط رو مرور کردیم که چند تا از اونها مثلا این بودش که خب افراد باید تی شیپ باشن، افراد این فرصت باید بهشون داده بشه که بتونن کار دیگه به غیر از اون کار انجام بدن، دیگه سی آی سی دی رو مثلا داشته باشن به خاطر اینکه یه تایم محدودی دارن و تا بتونن که اونو دلیور بکنن اون کارشون رو، این کارو پروداکت اونر اتوریتی لازم داشته باشه. دیگه چی بود؟
به هم اعتماد داشته باشن، بتونن با هم صحبت بکنن، این اسکیل صحبت کردن داشته باشن و حالا یه سری پرکتیس هایی هم که دیگه نمیدونم، مثل این که بتونن چی میگن دیپندنسی فرض کن کم باشه بین تیما از اینجور چیزا، ولی اصلش همون است.
بعد دیگه رفتم سراغ این که اون قسمتی که گفتی که اتوریتی تو داشتی و جواب داده، خب
آره، نقشی که اسکرام مستر میتونه توی شکست خوردن این پروسه داشته باشه یا تو موفقیتش داشته باشه.
موفقیتش عمل این ها مرور کرده. خیلی اپیزود جالبی بود، یعنی کوتاه، و اینش خیلی برای من جالبه که تجربی بوده. خب یعنی یه سری کتاب ها الان داریم، این کتاب ها درسته بر اساس تجربه نوشته شدن، اومدن مکتوب شدن، ولی وقتی که از زبون خودمون شخص گفته میشن به نظر بیشتر به دل آدم میشینه. خب به خصوص اینکه اصلا تو اون تجربه ها رو نداشتم، شد تو تجربه متفاوتی داشتم.
دقیقا.
از این بابت ممنونم که این تجربه رو با همون شروع کرد.
مرسی، مرسی از تو پدرام، امیدوارم که اپیزود مفیدی هم بوده باشه برای بعد.
مرسی، دمت گرم. از مخاطبامون خواهش می‌کنم که فیدبکشون رو در مورد این اپیزود بگم. میتونید شما ما رو توی تلگرام، اینستاگرام و لینکدین هم فالو بکنید. لینکدین اورود رو هم میذارم که با اورود هم اگه خواستید در تماس باشید، و دیگه همین، منتظر فیدبکتون هستم. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.